بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جلسه قبل همون وسط بحث قطع شد، نیمه کارمون. داشتم راجع به قدرتی که نماد داره عرض میکردم و این که چه در فضای وسیعی نماد میتونه کار انجام بده، اینا رو داشتم عرض میکردم. نمادی هم که میگیم یه معنای اوسعی از این بعض نماد به معنای اخصشه. گاهی سمبول میگن، نماد میگن، یه تعریف های خاصی براش میکنن. این منظور من نی، من که عرض میکنم نماد تقریبا معنای وسیعی به معنای نشانه، در نشانه شناسی. خلاصه ما بحثمون سر همین بود که کاربردهایی که نماد میتونه برای بشر فضاهای ایجاد بکنه بسیار وسیع و عظیم. عرض کردم نمادها گاهی یه نماد مثل یه عدده، گاهی ترکیبیه، گاهی معنا نگاره، گاهی نه اون نگاشتیه و امثال اینا که مثالش حالا عرض میکنم. در فرض البته اینایی که الان عرض میکنم مقدمه است برای مباحث بعدی، یعنی هرچی مبادی بحث بیشتر تو ذهن شریفتون واضح باشه، مثالهاشو دیده باشید، فکرش کرده باشید، بعدن وقتی صحبت میشه و اینا رو میخوام پیاده کنیم، حالا تو اصل خود کل کامپیوتر و نرم افزاریش یا در خصوص هوش مصنوعی، این راحت تره، ذهن میدونیم چی منظورمونه. الان که میگیم نماد، منظورمون اصلا کامپیوترم نباشه، نماد چه کار ازش میاد، چه قدرتی داره. خدای متعال که عرض کردم خالق و مبدع جمیع حقایق، اون در قدرت مطلقه خودش نماد را چه ارزشی بهش داده و سایر این چیزهایی که داشتیم بحث میکردیم. وقتی ما اینا رو در نظر میگیریم آینده بحث ما خیلی سبک برخورد نمی‌کنه باشه. بله. و الا نماد عرض کردم اصطلاحات مختلف داره. الانم در همین هوش مثلا میگن هوش نمادین، هوش زیر نمادین. خب هوش سخت، هوش نفس، سخت افزار، نرم افزار نه. یه سخت افزار نرم افزار داریم اون جای خودش، یه هوش سخت داریم، یه هوش نرم داریم. هوش سخت چیه؟ هوش به ضرس قاطع، هوش به ضرس قاطع. اما یه هوش نرم داریم، هوشی که ضرس قاطع نیست، تو مطالب محتملاتی دور میزنه. این عرض کنم که دیدید که مثلا یه مرجع مفتی حاصل شده، رسالش این میشه که فروعات را که باز میکنید، مثلا یه جا میفرماد اقوا اینه، یه جا میگه ازهر اینه، یه جا میگه خالی از وجه نیست، یه جا میگه اهوت اینه به احتیاط شدید، یه جا میگه اهوت ندوی. دیدید دیگه اینا، این خروجیه، زحمت یک مفتیه در رسالش. خب حالا این نوشته رساله خودش، اما حالا برید و ایشون مفتی میشه، مرجع میشه، منشی داره، تو دفترش جواب استفتاء میده، درست شد؟ او وقتی مقلدین آقا زنگ میزنن میگه که اینجا خالی از وجه نیست، نمیدونم، میگه من اینا سرم نمیشه که بگو آقا فتواش اینه که این کارو بکنم یا نکنم. دیدید دیگه، اونا خودت میدونی، نظام رساله ها میگن که خالی از وجه نیست، اقوا اینا همه فتواست، احتیاط واجب، احتیاط اکید، اینا هیچ کدوم فتوا نیست. یعنی چی؟ یعنی دارن میارن تو محدوده ای که خلاصه فتوا هست یا نیست. منشی یک مفتی وقتی جواب میده، این بر طبق مبنای هوش سخت جواب میده، هوش سخت و صفر به ضرس قاطع، خلاصه خلاصه بکنم یا نکنم، درسته؟ این میشه هوش سخت، هوش منضبط، هوش قاعده مند، هوش دیسیپلین، هوش چه عرض بکنم، اینایی که خیلی اینجوریه. اما هوش نرم نه، همون زحمات اون خود فقیه. یه جا میگه خالی از وجه نیست، با اقوا فرق میکنه. میگه اگه میخواستم که میگفتم اقوا. خالی از وجه نیست، یعنی زحمت کشیدم اون مبادی این خیلی. اینا میگیم هوش نرم. الانم نسل جدید هوش مصنوعی هی میگفتن AI هوش مصنوعی، حالا میگن CI کامپیوتیشنال هوش محاسباتی، مقابل سیمبولیک اینتلیجنس
که
محاسباتی. بله نرم، هوش نرم. نه ببینی الان یه سوالی خیلی هم میپرسن، میگن آیا هوش مصنوعی میتونه خودش اجتهاد کنه؟ دیدی میپرسن دیگه. هوش مصنوعی سخت یک منشی و دستیار خیلی خوبی برای مفتی، یعنی مفتی فتاواش رو داده، اون منشی او که قشنگ اینا رو ضبط میکنه، یادش نمیره، یاداوری خود مفتی میکنه، همه چیزا مثل همون رئیس دفتر که عرض کردم جواب استفتاد میده و خیلی وقتا جواب دهنده استفتا از خود مفتی بیشتر آگاهه به فتاوا و یادشد. و این هوش سخت چیه؟ سیمبولیک اینتلیجنسه که چه؟ یعنی AI همون قدیمی که سخت به معنای این که یعنی منضبطه سخت. اما آیا هوش مصنوعی میتونه اجتهاد کنه؟ یعنی بشه رقیب مجتهد، نه دستیار مجتهد. دستیار مجتهد خب اون هوش سخته، اما رقیب مجتهد که میا میگه نه انا رجل، منم نظر میدم، فکر میکنم، کار میکنم، واژه های خالی از وجه نیست، امثال اینام را براشم. میشه یا نمیشه؟ این همین سوالی است که اگر بشه یا نشه که حالا بحث ما نیست. چیه؟ ان سنخ هوش نرم میشه، هوش نرم، هوش محاسباتی، کامپیوتیشنال بهش میگن، سیمبولیک نیست، نمادی نیست. ببین این کلمه نماد که اینجا میگیم، این نماد به چه معناست؟ به معنای نمادی که معنا دارم میگم نیست. اون نماد که میگیم جزء لایتجزای یک کلامه، به معنای صاحب عنصر زبانی. مثلا ببینیم وقتی میگیم حالا مثال های زید از تهران آمدی، مثال حالا من دیگه به زبون میام میگم، درست شد؟ اینا اگه بخواد تحلیلش ببرید به چی میرسید؟ میگید زید از تهران، اینا رسیدیم به این. در محدوده کلام و زبان همجا وای میسید، یعنی دیگه کار ندارید که دوباره بگید ازش هم الف است و زا، کار ندارید به اون دیگه. از شما وقتی سر و کارتون با زبان دارای معناست، جزء لایتجزای زبان دارای معنا چیان؟ کلمات، حرف و فعل و اسم، خلاص. دیگه کار ندارید به حروف مبانی، حروف معانی را باش کار دارید چون معنا داره، اما با حروف مبانی مثلا زربه کار نداری، با زادش، با رایش، با بایش، درسته؟ در چنین فضایی که شما میگید، الان که میگید هوش سخت هوش نمادینه، یعنی این نمادهایی که مفردش معنا داره، هوش نمادین، یعنی شما باید برسید به یک چیزهای سخت روشن قطعی رو. ولی زمان اون که جلسه قبل بود یا قبلش هم عرض کردم، اینکه صفر و یک را تبدیل کردیم به چه؟ به درست و غلط، درسته؟ یکی از ارکان بسیار مهمی همین هوش سخته، ارکان بسیار مهم هوش سخته. چرا؟ یا صفر یا یک دیگه، تمام شد، واسطه نداریم که، یا درسته یا غلط. این چقدر قاطع، زرس قاطع، صفر صفر، یک هم یک، درست شد؟ اینجا این خصوصیات درش نیست، یعنی حالش اینا میگیم نمادین، یعنی ما میرسیم به یک چیزهای لایتجزایی به عنوان واحدهایی که معنای قطعی روشن سفت داره. اینجوریه نمادین به این معنی. مقابلش زیر نماد، زیر نماد ساب سیمبولیکه اونا میگن. اون زیر نماد چیه؟ اون انواعی از زیر نمادها. شما میگید که مثلا فلانی آدم متدین و متعهدی هست، میگه 30%. میگه من کار ندارم 30% این چیه، خالصا هست یا نیست؟ میگه نمیتونم بگم نیست، نمیتونم بگم هست. 30%. ببینید این جواب قاطع نشد، 0 و 1 نیست، ولی جواب داره میده، افاده معنا میکنه، خیلی خوب، اتفاقا اوسع از اونی که اول میگفت. 30%. این دستمال کثیف هست یا نیست؟ 10%. نمیتونم بگم بیشتره. خب پاک، تمیزه، تمیز نی، کثیفه، اون کثیفه، اونجوری هم نی، 10%. اینا مفاهیم فاضیه که یک چیزی بس عضو یه مجموعه میشه نه با 0 و 1. عضو این هست یا نیست؟ نه هست نه نیست. 20% هست، 80% هست، درست؟ عضویتش به درصد است برای یه مجموع. اینا که اومد فضا چند تاست؟ نمیدونم، شبکه های عصبی، منطق فازی، یادگیری هایی که یاد میگیره خود ماشین، عرض کنم احتمالات رو بررسی کردن دیگه، امثال اینها. اینا چیزایی که همه هوش نرمه، هوش نرما، هوش یعنی سفت نیست، زرس قاطع توش نمیشه حرف بزنن.
اندیش میشه هوش مکتب نجف و هوش مکتب قم.
بله. نه اون نسل اولی که آمد سیستم های خبره همون هوش مصنوعی نمادین بود.
الانشون چت جی پی تی و ایناست.
الان چرا؟
که ما میگیریم همینطوره. ایشون از کردم یه وقت شروع کردم از این سوال کردن، اول جواب نمیداد، گفتم ببین
مسکه آقا مفیدی داره. میخوام بگم اون طبی ایشان نداریم ما، درست؟
یه خورده باش ادامه دادم دیدم افتاد به تردید، یه خورده که باشه ادامه دادم دیدم افتاد به تردید. روحان اینم تو درست میگی، اون نکته هم هست، این نکته هم هست. ظاهرا این که ما الان با سر کار داریم همین.
بله،
همین نسخه
رایگانش هم هست. بله، الان حالا من به نوعی حتی یه مرتبه هم نشده که تجربتم ببینم چیکار میکنه. ما مباحثش میکنیم، عرض کردم ما فقط برای هندل زدن خوب هستیم که سن ما. بله،
جعلم میکنه از اون روایتی که اون دفعه توی توحید صدق دنبال بودید برای مثال به جنین و اینا.
بله بله،
بهش گفتم یه روایت خیلی روشن بیار، اون روایتی که خوندم جعل کرده بود. بعد ازش پرسیدم اینو از کجا آوردی، یه آدرسی داد، گفتم اونجا نیست، گفتش که از کلام عرفا در آوردم، گفتم بگو کدوم، گفت نه خودم ساختم.
خب راست گویه بعد از چند مرحله فعترفو بزن بهم، ماله بعد از چند مرحله فعترفو.
خیلی جالبه شما با صحبت که میکنین، یه خود اول قاطع جواب میده، بعد شروع میکنید اشکال گرفتن به جای کلامش، هی از حالت قطع میاد پایین دیگه، آخرش به من گفت خیلی متشکرم مطالب خوب.
بله. حالا الان من میدونم که ما مبادی اینا را که اندازه که تصورمون عرض میکنم، کارایی هم که دیگران مشغولن و دارن پیش میبرن، الان اون نسل نمادین گذشته، ساب نماد ترکیبه، الان دارن ترکیبی درست میکنن از همون سخت با نرم، ترکیبی را درست میکنن و مشغول هستن جور و باجور در رشته های مختلف.
این سوالی که فرمودید جواب اجتهاد در هر دو حوزه مطرح دیگه یا نه؟
در چیه؟
هوش سخت و هوش نرم.
در هوش سخت خودش اجتهاد نمیتونه بکنه، شما یه قاعده بهش میدید، از این قاعده تخطی نمیکنه. رول، قواعدی که بهش میدید، همچنین ریزون، استدلالاتی را که برای معیمی کنید، اینا همه چی هن؟ همه اکسپلیت میگن، صریح، روشن، قطعی، اینجوری نتیجه هم لذا فقط میتونه دستیار باشه. سیستم خبرم میگه برای همین سیستم های خبره، یعنی به صورت پوش سخت کار میکنه. متخصص ترین افرادم وقتی با اینا بده بستون میکنه میبینه خیلی قوی میاد جلو، از او هم جلو میزنه. ملاحظه کن این تو این فرق.
که قواعد اجتهاد رو بهش بدیم که مثلا فلان حدیثی که سندش قویه، فلان چیزی که اینطوریه، با اونم نمیتونه اجتهاد انجام بده.
اون مال میریم تو نرم. حالا اون فرق، آیا وقتی هوش نرم شد یعنی چی؟ یعنی الان ما اون چیزایی که تو ذهن یک فقیه میگذره تا خروجش میشه که اقوا اینه. اگه اون مبادی رو برای او باز کنیم و توضیح بدیم که این راه هاست، که جلوتران من یک کلمه عرض کرده بودم خدمتون، که تراث عظیمی که در فقه شیعه هست برای آینده پیشرفت این هوش مصنوعی رد و نقص های فقها ها نسبت به هم دیگه است. یعنی اگر هوش در اثر کار بفهمه چطوری این فقیه استدلال فقیه دیگه را رد کرد، رد ها را سر در بیاره، ما طوری بهش یاد بدیم رد، اینجاست که اون وقت رد میکنه، نه فقط دستیار باشه، یه نظری را رد میکنه، با جستجوی خودش یه نظریه رو ابداع میکنه. میشه یا نمیشه کار ندارم، من میخوام بگم اون فرمای شما اگه بهش دادیم، اون وقت وارد چی شدیم؟ وارد حوزه هوش نرم شدیم، هوش محاسباتی. بله دیگه سخت اسمش نی، اصلا سخت همینه که بله چیزهای مهمی در هوش نرم مطرح هست، ما حوزه های میرسیم اصلا نمیشه سخت باشه، یعنی بسیار سخته. دو اینا بحثاش هم کردن که حالا من
حالا آقا داره میکنه یه مقدار یه بخشی از این کاروان، یعنی شما کلام آقای روحانی رو بهش میدی، کلام آقای روحانی رو بهش میدی، شروع میکنه بررسی کردن کاروان آقا داره انجام میده.
بله عرض کردم الان نسل الان اینا سی آیه، نه ای آی قدیمیشه، الان سی آی اینا که هستن و دارن کار میکنه همون سی آیه، یعنی هوش محاسباتی، نه هوش نمادین که بله؟ بله اینجوری گمان منه.
حالا همین هوش نرم میشه خروجیشو بگیم به صورت یعنی آره یا نبده،
بله اون ترکیبی از همین دوتاست، یعنی منشی یک مفتی با استدلالات فقهی او وقتی ترکیبش کردید خروجی محاسباتی میشه لا یخلو من وجه، بعد با ترکیب به اون سخت میشه فتوا این چنین است، پس حرام است، پس جائز است به امثال اینا. این ترکیبات خیلی مهمه. خلاصه حالا برگردیم اونی که من عرضم بود، این بود که ما قدرت نماد رو تشخیص بدیم، درست شد؟ و اینا گفتم برای اینکه این اگه میگم هوش نمادین اینا، اون نمادین معنای خاص خودشو داره. الان که من میگم نماد و میخوام مبادی قرار بدیم برای فهم چیزهای بعدی که به ذهن ما کمک بکنه، یه چیز دیگه یادم اومد، جلسه قبل پایان جلسه بود آقا فرمایشی فرمودن که بحث سر این که اگه میگیم آگاهی مثلا پای محور، یه نوع معنادار بودن پای محور امثال اینا، این مجازه یا حقیقته که مطرح فرمودن. اگه خودآگاهی میگیم برای یک من پای محوری که هیچ عقلانیت، درک، نفس، دل، ذهن نداره اصلا، درسته؟ اگه به او میگیم آقا، این مجازه، مشترک لفظیه، کدومشه؟ که اینجوری که من به ذهنم میاد عرض کردم نه اشتراک لفظیه نه مجاز، شبه مجازه. نظیرش ها که در اصول میگن، اما من میخوام شما در صحیح ها ام برای نماز فاسد میگفتید نماز، اصول این بحث میکردن، صحیحی ها میگفتن بابا اگه به نماز فاسد دیگه نماز مجاز گفتید. چرا؟ چون نماز وضع شده برای نماز صحیح، شما به نماز فاسد داری میگی نماز مجاز گفتید. ام یا چی میگفتن؟ گفتن نه بابا اونم نمازه ولی فاسده، یادون هر دو هم ادعای تبادر میکردن. میگفتن العرف به بابک، میگه نبود تو اصول، تبادر میگه علامت حقیقت نیست. هر دو طایفه ادعای تباطر بر حقیقت، پس معلوم میشه خروجیش. اگر استعمال نماز در فاسدم کردیم، اون مجاز قویی که میگفتن نیست، چون دو دست علما هر دو دارن میگه حقیقت، اسمش میذاریم شبه مجاز، یعنی استعمال. حالا تحلیلش چیه؟ ما حدودش 5-6 ماه شاید بیشترم، شاید هم بیشتر شده. سعی و اهم مباحث اصول همینجا مباحثه کردیم که چی باید بگیم.
هم وجود اشاری هم همینه،
اونا یه نوعشه،
اونم یه نوع از همین جنسه.
بله، تو با اونم کار داریم اینجاها، که آیا توصیف میکنیم نماز فاسد را به اون طبیعت، یا به وسیله اون طبیعت اشاره میکنیم به فرد صاحب بالمناسبه. اینا بحثاش رو مفصل وجوهش تو سعی هم مباحثه کردیم. الله ای حال، اینم پس معلوم باشه اگه ما الفاظا به کار میبریم، مجاز نیست، خلاصه مجازی به من اشتراک لفظی هم یه چیزیست که کاربردیست که در یه حدی وقتی مقصود روشنه نماز فاسد. اینجا هم میگیم هوش پایه محور، مثل نماز فاسد. هوش پایه محور چی؟ یعنی هوشی که نه فهم داره، نه عقل داره، نه ذهن داره، نه احساسات ذهنی داره، اینا رو نداره، درست شد؟ اما رفتارش، کارکردش معناداره، و هر کجا از اون جزء لایه تجزای پیکره او شما تماس بگیرید، کل خبردار میشن. آگاهی اینجوری شد. آگاهی به چه معنا؟ گفتیم بسته بندی زمان. در معنادار بودن سه بود کافی بود، اما در درک خداگاهی، خداگاهی پای محور، بسته بندی زمان لابد دومین بود، چاره ای نداشتیم با اون توضیحاتی که پارسال عرض کردم. خب بنابراین در خداگاهی ما یه خداگاهی پایه محور داریم، من پایه محور داریم، با همون توضیحاتی که هر کجا شما همه فوری مطلع میشن. عرض کم شبکه های توضیح شده، بلاکچین امثال اینا، امروز میگن که همه خبردار میشن. یه نفس شبیه اون که همه خبردار میشن نسبت به یک عمل، اینجا هم نسبت به یک تأثیر و تأثیر، کل پیکره این محدوده، مثلا من پای محور، اون رمی که این من را به صورت یک من در حافظه رم سامان داده، او را درسته تمام فوری همشون مبتلا میشه، که ما این اسم گذاشتیم خداگاهی در من پای محور. حالا عرضم کردم من شمره فقهی خیلی براش در ذهنم نبود، شما گفتید هست، حالا اگه قوی شد در ذهن دون هست، مثالاش اینا بعدا برای ما بفرمایید. خب عرض کنم که حالا برگردیم اونی که داشتم عرض میکردم. ببینید نماد پس با این معنای وسیعش خیلی قدرت بالا بالا داره، خیلی، و در توضیح انواعش، خصوصیاتش، این چیزایی را که عرض کردم خیلی کارساز بود. جلسه قبل عرض کردم که شما بی‌نهایت دارید که اعداد طبیعی، یکی دیگه مجموعه اعداد گویا دارید که اونم بی‌نهایته، درست شد؟ اما بی‌نهایت بودن اعداد گویا خیلی بهتاور بود. بهتاورش چی بود؟ هیچ دو عدد گویا نبود مگر اینکه بینش دوباره بی‌نهایت عدد گویا بود. خیلی عظیمه، درسته؟ این چیز کمی نیست. خب نماد چه قدرتی داشت؟ عرض کردم با اون برهانی که اون آقا آورده بود، برهان قطر، به راحتی نشون داد که بین این اعدادی که بین هر دو عددش بی نهایت باز عدده، ولی تناظر یک به یک بین مجموعه اعداد طبیعی با اعداد گویا برقرار، ولی زا گفتی توان بی نهایتی اعداد گویا همون الف صفره، یعنی توان بی نهایتیش با توان بی نهایتی مجموع اعداد طبیعی چی هن؟ برابره. چرا؟ چون تناظر یک به یک داره. هیچ عضوی نداریم که تو اعداد گویا باشه که به ازای او در بی نهایت یک عددی از اعداد طبیعی قرار نگیره. شمارا بودن. مفهمی که از شاهکارترین مطالبی که تو قرن بیستم تو ریاضیات آمده همین مسئله است. شمارا بودن مجموع اعداد گویا، با این که اینجوریه که فشور دیگیش به نحویه که بی نهایت بنشن. خب حالا این شد عرض کردم چطور اینا شکارش میکنید با نماد؟ با نماد چجور شکارش میکنید؟ جلسه قبل عرض کردم شما وقتی میگید نسبت یک به دو یا نسبت دو به یک، یک تقسیم بر دو، درست شد؟ بعد میگید که اگه این کلی آب تابع اعمال بشه یه ورود بگیره، خروجش میشه یک دوم، ولذا یک دوم چند تا نقطه روی محوره؟ نکات مهمی بود. چند تا نقطه روی محور بود؟ یه نقطه. دقیقا یعنی یک دوم یک عدده، یک، نه چند تا عدد. خواهیگه یک عدده با یک نماد نشونش بدید، نمیتونید. شما مجبورید با یه نماد ترکیبی یک دوم نشونش بدید. این ترکیب داره برای شما چکا میکنه الان؟ ترکیب داره چکا میکنه؟ ترکیب داره یه کاری میکنه که معنا را با نمادهای دیگه چند چیز مخلوط میکنه. نماد شما میشه ترکیبی، معنای نماد شما میشه ترکیبی، مدلول نماد شما میشه واحد بسیط. ملاحظه میکنید؟ مثال هاشم جور و واجور زدن. مثالی که مثلا برای دال و مدلول، اگه بگیم ستاره زهره ستاره ناهید، ستاره زهره ستاره ناهید، این چند تا معنا داره؟ ستاره ناهید ستاره زهره چند تا معنا داره؟ دو تا معنا داره؟ چیه اون معنا؟ نه، مدلول ستاره زهره خارجی، اون که یکی، معنای ستاره ناهید ستاره زهره.
ستاره
نه ستاره شو بذاریم کنار. ببینید مقصود ما برسونم، من میگم ناهید زهره، این دو تا معنا داره، یکی دو تا معناش چیه؟ ای اوه لفظ شد، هم معنا نشد که، میگه که ناهید یکی زهره، لفظ شد، دو تا لفظ مترادف. یعنی چی؟ شما مترادف معنا کنید تو منطق، مترادف تو معنا چی معنا میکردی؟ میگید دو لفظ چه معنا؟ یک معنا، یک معنا، درست شد؟ بنابراین زهره ناهید یک معنا بیشتر نداره، مدرور هم یکی داره که اون ستاره زهره، درست شد؟ اما حالا اینجوری میگیم چرا دیگه؟ ستاره ناهید زهره، همه مرادفات و همه اسمای تو زبانهای دیگه هم همش چو علم است. علم داله بر یه معناست، معنای همین که طبیعی اون شخص. اما حالا همینا برمیگردم میگم ستاره صبحگاهی، بعد میگیم دومین سیاره در منظومه شمسی. این دوتا جمله معناش یکیه یا نه؟ قطعا معناش دوتاست. اصلا تا ستاره صبحگاهی یعنی ستاره که صبح میبینید، دومین سیاره در منظومه شمس هم برای خودشه، اما مدلولش چند تاست؟ مدلولش یکی، درست شد؟ پس ما مواردی داریم معنا دو تاست، لفظ هم دو تاست، اما مدلول یکی، درست شد؟ در چنین شرایطی ما وقتی مدلول داریم، اینجا الان تو عدد برگردیم، یک دوم، یک دوم معناش مرکبه یا نه؟ معنا مرکبه، اصلا یک دوم یعنی نسبت یک به دو، معنا معلومه، معنای بسیط نیست، یه علم نیست، علمی که چکار کنه؟ فقط اشاره کنه به یک چیز. نماد مرکب، معنایی که به ازای نماده مرکب، اما مدلولش یعنی مشار الیهش، اونی که عرض کنم خروجی این تابعه، خروجی اون تابع آبیومه، درست؟ اون یه نقطه است و یه عددم بیشتر نیست. خیلی لطیف است اینا، اگر توجه کنید لطافت خاص خودشو داره این در این مقصودی که ما باید. خب بنابراین ما نمادهای ترکیبی کاری که برای ما انجام میده اینه که معانی را جلو میکشه با ترکیب معانی و نماد به ازای اونها سامان میده مدالیل را، مدالیلی که قرار شد بی‌نهایت هم باشه. این الان این برهان چه کار کرده؟ اومده با نماد ترکیبی که به ازای او یک معنای ترکیبی است، بی‌نهایت فشرده اعداد گویه را همه را شمارش کرده، به طوری که قسم میخوره لا یشد و من هوشی در شمارش به ازای تناظر یک به یک. خب حالا آمدیم بعدا معلوم شد ما عددهایی داریم که یه نقطه روی محور هست، اما شما با هیچ نمادی نمیتونید او را با این نمادهای نسبی عدد گویا نمیتونید را نشون بدید. بعضی هاش را رسم میتونید بکنید نشونش بدید، مثل چی؟ مثل جذر دو، رادیکال دو. رادیکال دو عرض کردم رسم پذیره، یعنی با یه قوس زدن میگه آه این هم ببین، نقطه را ببین، زیرش بنویس رادیکال دو. اما با هیچ نماد عدد نسبت دو تا عدد نمیتونید بیانش کنید. تا بی نهایت جذر دو را ادامه بدید باقی مونده به صفر نمیرسه، درست شد؟ این یه جور یه اعدادی اصلا رسم ناپذیره، یعنی به هیچ وجه نمیتونید نشونش بدید، بگید زیرش بنویسید این پیه، نمیتونید. شما میتونه از طرفین کثیرالاضلاع های محیطی و محاطی به عدد پی نزدیک بشید، در بی نهایت میتونید از طرفین چپ و راست عدد پی به اون نزدیک بشید، اما نمیتونی خود او را نشون بدید، یعنی هم گنگه هم متعالیه، غیر جبریه، غیر رسم پذیر، رسم ناپذیره، درست شد؟ شما الان روی نقاطی که هست اعداد ببینید چقدر از اینا دارید. ها اینجا چکار میکنید؟ برای اونایی که رسم چی هن؟ رسم پذیر هستن، یک نماد ترکیبی جدید درست میکنید، مثلا رادیکال دو. رادیکالش یه نماده به معنای عملیت الجذر، دویش هم عدده، درست شد؟ یک نماد ترکیبی خروجش چیه؟ همین نقطه. خب اونایی که رسم ناپذیرن چجور؟ یعنی دیگه چی بگیم؟ با هیچ عملیاتی نتونستیم به او برسیم که به صورت خروجی تا بگیم این نقطه. اونا رو چکا میکنیم؟ اینجا باز از اون قدرت نماد ببینید، حالا همینطور بریم جلو. یک نوع نمادهایی داریم که نمادهای معنا نگار. نمادهای معنا نگار مثال سادهش عرض میکنم، این علامت جمع که همه دیدیم، جمع و ضرب و مهر، علامت جمع رو که همه بلدیم، همه دنیا بلدن. شما وقتی اینا میبینید، ما و شما وقتی میبینیم میگیم این چیه؟ اینا که میبینید علامت جمع. خب یک انگلیسی زبان، ژاپنی زبان، چینی زبان وقتی اینا میبینه با خودش حدیث نفس میکنه، میگه چیه؟ اون میگه علامت جمع، او که فارسی نیست که، مثلا میگه پلاس، یه چیز دیگه میگه. خب پس خلاصه این علامت جمع چیه؟ علامت جمع لفظ نگار نی، معنا نگار، یعنی علامت مباشرتا وصل شده به یک معنا، و لذا در زبان‌های مختلف اسم‌های مختلف داره. مثلا اینو میگیم نماد معنا نگار، یعنی نمادی که خود معنا را داره چیکار میکنه؟ نشون میده مباشرتاً. هر زبانی هم اسم مختلف داره، به خلاف نمادهای لفظ نگار. نه، شما وقتی میگید زید، درسته؟ این زید تو زبان فارسی را هر کسی تو هر زبان دیگه هم بخواد این زید را بگه، مجبوره بگه زید، چاره نداره، چون نماد زید نماد لفظ نگاره. لفظ نگاره چی؟ یعنی همونی که از دهن شما در میاد به عنوان صوت، به ازایش یک نماد قرار میده، زید داره به ترتیب لفظ ها را نگاشت میکنه، که خود لفظ نگاری یکی از انواع نگاشت هاست. در مباحث علوم قرآنی عرض کردم یکی از مهمترین تدوین تکوین، تدوین نگاشتیه. الانی هم خیلی این مرسومه، الان هم تو اصطلاح میگن تدوین های آنالوگی. شما دیدید جور و باجور با سر کار دارین، دستگاهی که ضربان قلب میبینید زنده یا نیست دیگه، هی داره نشون میده که داره قلبش میزنه یا نه، درست شو؟ این الان یه چیه؟ یه نب نماده، یعنی نشون دهنده یک چیزه، اما نشون دهنده یه که داره نقطه به نقطه نشون میده، این مثل نقشه ایران که ایران رو نشون میده نگاشت میکنه، اینم داره ضربان قلب را نشون میده، نه طبق چی؟ طبق اون معنا. معنا نیست ولو معنا داری توش هست، اما او داره یه واقعی را به ترتیب واقع شدنش نگاشت میکنه، مثل نقشه ایران که ولو معنا داره اما خود نقشه بودنش که معنا نیست، که داره کشور ایران رو نقاطش رو برمیداره میذاره اونجا به اون صورت در میاد.
مثلا
اون
ضرب و تقسیم مباشرتاً رو معنا نرفته این مثالی فرمودیم؟
نه.
مثلا اون ضربان قلبه، یعنی هر کی با هر زبان این دقیقا مباشرتاً رفته رو همون حالته مثلا بالا پایین قلبه.
ولی معنا نگار نیست. یعنی الان نیازی به معنا نداریم، جا درک معنا ما نمی کنیم. مثل نقشه ایران، نقشه ایران داره ایران رو داره نشون میده دیگه، اما نه اینکه این نقشه دلالت میکنه بر یک معنایی که اون معنا دلالت میکنه بر ایران، به خلاف لفظ ایران. لفظ ایران چیه؟ لفظ ایران لفظه دلالت میکنه بر معنایی که اون ایران رو میرسونه، اما نقشه ایران نگاشت ایرانه، یعنی نقطه به نقطه اینا بردارید میذارید اونجا تو نمادها و رسمام. اینجوریه ضربان قلب را لحظه کارهایی که انجام میده برمیدارید میذارید اونجا به ترتیب نشونش میدید داره چه کار میکنه. درست شد؟ این میگیمش نمادهای قیاسی، نمادهای آنالوگ، نمادهایی که ریختش ریخته نگاشت گام به گام یک شیه بدون اینکه معنا واسطه بشه. معنا یعنی مدلول لفظا، معنا که عرض کردم همش معنا رو ما درش درک میکنیم، منظور من روشن باشه، یعنی ما در نقشه ایران قدم به قدمش اینجور نیست که این نقشه دال بر یک معنایی باشه که اون معنایی چیزی را برسونه، خودش داره به صورت نقشه داره او را نشون میده. اتفاقا یکی از موارد خیلی خوب زیرنمادها همین پردازش های چیان آنالوگن، اینا زیر نمادن، یعنی طوری نیست که سفت و سخت و اونجور مثل نمادین هوش سخت نیستن، ولی اون میتونه به او برگرد. خب عرض کنم که حالا بیاییم به اون اعدادی که رسم پذیر نیستن، اونجا همین کار رو بشر انجام داده، خیلی عالی. میخواد الان نقطه‌ای که شما نمیتونه نشونش بدید چیکارش میخواد بکنید؟ با ترکیب نماد هم که نمیتونه قشنده ای رو شد. او میگه حالا نمیتونم نشونش بدم، باشه، میگم نقطه دایره. نقطه دایره یعنی چی؟ یعنی نقطه ای که نسبت محیط است به قطر، اون نقطه حتما روی محور هست. خب من نمیتونم نشونش بدم دقیق او را، ولی هست، حتما هست، بنابر پیوستار. درسته؟ با اصلا حتما در مجموع اعداد حقیقی عدد پی حتما موجوده، من نمیتونم نشونش بدم ولی حتما هست. خب چطور بگمش؟ با یه نماد معنا نگار. میگم عدد دایره، عدد دایره، یعنی الان دیگه خود نقطه‌ام رو نشون ندادم، خروجی یک تابعم نشد، با یک اسم و با یک شکلی اون را فقط نشونش میدم، نشون دادن معنا، نه نشون دادن نفس نقطه روی محور. چند تا عدد همه اینجوری هست، یعنی بشر عدد ای، عدد فی، عدد پی، اینا همه اینجوری هست. عدد فی نسبت طلاییه، عدد ای جذر طبیعیه، اینا اعداد بسیار مهم و پر کار بردن ولی رسم ناپذیرن، یعنی شما نقطه شون روی محور نمیتونی نشونش بدید. خب ببینید بشر قدرت نماد رو دارم عرض میکنم که او با نماد معنا نگار اینا رسونده. حالا الان ما عادت کردیم میگیم عدد پی، همون پیریا که عدد دایره باشه. حالا شما نگید عدد پی، بگید عدد دایره. درست شد؟ هر کسی هم به زبان خودش بگه. اگه از روز اول به جای عدد پی همه عادت کرده بودیم میگفتیم عدد دایره، انگلیسی زبان ها که نمیگفتن عدد دایره، اونا میگفتن عدد نمیدونم سیرکل، لغت خودشون میگفتن عین علامت جمع. بنابراین اون اعدادی که رسم ناپذیرن، قدرت نماد در اینجا اینجوری آشکار میشه که ما با یک نماد معنانگار او را نشونش میدیم، معنانگار. حالا میمونه بحثای ترکیبیش که در فضاهایی که ما مواجهیم با یک مدلول های ترکیبی، اونجا چه کار کنیم؟ شبیه این که کل پیوستاری خط را و مجموع اعداد حقیقی به عنوان بخوام نشونش بدیم. اینم با این توضیحاتی که الان عرض کردم تقریبا مسیرش باز میشه. این منظورم این بود که ما در برگردوندن گزاره ها، واقعیات، امثال اینها، اگر تا اون محدوده‌ای که گزاره میتونه باشه، قدرت نماد بسیار بالاست با این انواعی که در نمادگذاری ها ما داریم. بنابراین در آینده اگر صحبت قدرت نماد شد، اینا را داریم ما. در راجب نماد معنا هم بله، اون هم یه چیزای دیگه اگر در ذهنم بود دیگه یادم رفته، جلسه بعد عرض میکنم انشاءالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.